صفحه 61 تهران کاخ گلستان. اطرافیان ولیعهد در تبریز به موازات به سلطنت رسیدن او در تهران ارتقای مقام یافتند. تنها پیر محمد و یارانش بودند که به جای ارتقای مقام بر مسئولیت و طول کشی که شبانهشان افزوده شد. در تبریز پیر محمد و یارانش فقط از امارت مظفری و پیرامون آن محافظت می کردند. در تهران حفاظت از کاخ گلستان آن هم در تمام شبانه روز آنان را از آمدن به آنجا سخت پشیمان کرده بود. در نخستین شب ورود پیر محمد مجبور شد تا سپید دم پشت اتاق شاه قدم بزند و همین که خواست برای استراحت عازم محل خیش شود، ندای رسای عمو محمد او را از رفتن باز داشت و نگاه پشت سر انداخت. اسدالله بیگ شتابان با لهجه غلیظ ترکی او را به توقف دعوت می کرد. پیر محمد ایستاد و شنید، حکیم الملک در حمام منتظر است، از من خواست به شما بگویم، بعد از اتمام کشیک سری به او بزنید. پیر محمد کتاب بیداری نداشت، گفت، اسدالله برو بگو بعدن به دیدن حکیم الملک می روم. من چند شب است که بیخوابی کشیدم، قادر نیستم سر پا باشم و هر دم ممکن است خواب مرا در رو باید. حکیم الملک اصرار زیادی ورزیده و تأکید کرده حتما در نخستین فرصت سری به او بزنید. تا چند ساعت نخوابم نمیتوانم چشمم را باز نگاه دارم. اولین فرصت برای مدتی استراحت پس از چند شب کم خوابی است. پیر محمد برای استراحت به سرای خیش شتافت و یک راست به رخت خواب رفت. ولی هنوز چشمش گرم خواب نشده بود که صدای دق الباب بلند شد و بانگ عمو محمد او را سخت آزرد و از بستر بیرون آورد. در بین راه پیر محمد مرتباً با خودش نجوا می کرد، این چه کار مهمی است که باید در بد به ورود و بیخوابی مفرط انجام گیرد. پیر محمد خشمگین و دلخور جلوی در دیگر حمام قجر رسید، جایی که شب زنده‌داران آن را برای رفع خستگی خود ساخته بودند. قراولی جلوی در حمام راه می رفت، چشمش به پیر محمد افتاد و دید که زیاد سر حال نیست. قراول ادای احترام کرد. سلام عمو، مدتی است حکیم الملک منتظر شماست، اما گمان کنم دراز کشید و به خواب رفته باشد. خیلی خواب‌آلوده به نظر می رسید. پیر محمد با شنیدن این حرف دلخوریش شدیدتر شد. حق دارد، او هم مثل ما نخوابیده. حکیم الملک از تبریز کمبود خواب دارد. در اینجا که وضع معلوم است. بی مروت امان نداد چرتی بزنیم و ساعتی بیاساییم. گویی خواب هم فقط از آن ایشان است. قراول که رئیس خود را ناراحت دید، به زبان ترکی او را دلداری داد و گفت، تشریف بیاورید داخل کمی استراحت کنید تا حکیم الملک از خواب برخیزد. پیر محمد در گوشه نشست و انقدر خسته بود که بی اختیار چشمانش روی هم رفت. بخار و گرمای مطبوعی که از درز در چوبی به بیرون متساعد می شد، هوای دم کرد و سنگینی را ایجاد می کرد که هر تازه نفسی را به خواب فرو می برد. چه رسد به پیر محمد که نیاز شدیدی به خواب داشت و در هر شرایطی پلکش سنگینی می‌کرد و روی هم می‌افتاد. مرد کهنسال که تمام شب بر پشت بام و حیات قصر نظارت می‌کرد و لحظه‌ای چشم فرو نمی‌بست، در آن صبح خسته کننده طاقت بیدار ماندن نداشت و در حمام قصر قجر تکیه به دیوار زد و به خواب عمیقی فرو رفت. در اینجا لازم می‌بینم برای آشنایی بیشتر خوانندگان درباره ساختمان حمام قصر و نیز در مورد استفاده آن توضیحاتی بدهم. حمام قصر قجر بنای متفاوتی از کاخ داشت. معماران در مورد بنای کاخ سلیقه‌ای نوع اعمال کرده بودند، ولی در مورد حمام تمایل به شیوه و سبک سنتی داشتند. مخصوصاً طرح حمام‌های قدیمی سلاطین عثمانی را بیشتر پیاده کرده بودند. با توجه به این واقعیت که این نوع سلیقه نظر خاص شاه فقید ناصرالدین شاه بود. حمامی که حکیم الملک صبح در آن به شیوه سران و شب زنده‌داران قاجار به رفع خستگی پرداخت، از حمام‌های دوران مغول تقلید و پیروی می‌کرد. یعنی در واقع حمام بیشتر محل استراحت بود تا استحمام. افراد بسیار معدودی از این حمام می توانستند استفاده کنند، یعنی کسانی از حمام قجار بهره می گرفتند و اجازه دخول داشتند که در حلقه دوستان و نزدیکان شاه باشند. حکیم الملک و ارسلان خان نیز به مناسبت شاه شدن مظفرالدین میرزا به مرتبه سرداری ارتقای مقام یافته بودند و مسلماً سید بحرینی هم جز این افراد نخبه و دستچین شده به شمار می رفت. حکیم الملک در این میان به عنوان چشم و گوش شاه حافظ سلامت ذات همایونی بود، ارسلان خان یا سردار ارسلان به عنوان نگهبان ویژه و سید بحرینی به عنوان چراغ و پیشگوی شاه هر لحظه که اراده می کردند در حمام به رویشان گشوده می شد. از این ستن باز هم حکیم الملک از امتیازات بیشتری برخوردار بود. او به علت مجالست با مظفرالدین شاه و مصاحبت همیشگی با وی اقتداری به سزا میان درباریان داشت. حکیم الملک تقریبا نبض شاه را قبضه کرده و روحش را به گرو گرفته بود. از همین رو افراد در بسیاری از امور و عمل کردن به توصیه های ناسواب شخص حکیم الملک، به ویژه در برپایی بزمهای شبانه تا نزدیک سحر، آن هم در کنار پزشک مخصوص و تناول طعام رنگین و سنگین و پرمای و چرب، همه دست به هم داده و نسخه ها و تجویزات مصلحتی رطب خورده مزاج شاه را تحلیل برد و او را ضعیف و ناتوان کرد. شاه که می دید حکیم الملک از یک طرف او را از خوردن خیلی از خوراکی ها منع می کند، ولی خودش در نهان آشکار شدیدتر از او طعام های مضر را تناول می نماید، به نصایح حکیم الملک که با لحن مستانه ندا می داد مبادا لب به پیاله ساقی بزنید، وقعی نمی نهاد و گفته او را حجب می پنداشت. چه بسیار شبها که تا دمیدن سپیده حکیم و شاه در کنار محرویان به لهو و لعب شام را به سحر می رسندند. در نتیجه حکیم الملک همواره با کمبود خواب روبرو می شد و برای جبران کمبود خواب جای دنجتر و گوشه امتر از حمام سراغ نداشت. در کنار استراحت و جبران کمبود خواب، بسیاری از مسائل مهم و محرمانه که گفتنش در جمع محال بود، در آن گوشه دنج آشکارا بیان می شد. از آن جمله معمای پیچیده یوسف یهودی بود که در آن هیاهو هنگام بازگشت شاه به پایتخت رخ داد. یعنی پدر یوسف که کمین می‌کشید و منتظر فرصت بود، پسرش را از چنگال شاه و عمالش رهانید، اما امیر ارسلان خان، حکیم الملک و سید بحرینی در عذاب افتادند و پیر محمد سرقراول نیز به همین خاطر گرفتار شد و از همین رو حکیم الملک تأکید کرد که هرچه زودتر پیر محمد را نزد وی آورند. پیر محمد که هنوز در عالم خواب و رویا در گوشه بینه ی حمام به خواب عمیقی فرو رفته بود و به اصطلاح عوام خواب هفت پادشاه را می دید، نمی توانست تصور کند در بیداری کابوسی به سراغش می آید که در خواب هم آن را نمی تواند ببیند. او با صدای یکی از ماموران از خواب پرید و شنید، پیر محمد، حکیم الملک می گوید چرا پیر محمد تأخیر و تعلل ورزیده؟ چه کسی تعلل و تأخیر ورزیده؟ من مدتی است در این گوشه منتظر کسب اجازه هستم. مأمور گفت، به دنبال من بیا که حکیم الملک بسیار عصبانی است. پیر محمد در آستانه در حمام ایستاد و ادای احترام کرد. در خدمت هم قربان. حکیم الملک گفت، تأخیر داشتی؟ تأخیر قربان؟ من شب را که نخوابیدم هیچ، هنوز خستگی را هم از تنم خارج نشده. تو بیهوده جیر و مواجب میگیری و بیهوده بیخوابی و رنج راه را بر خود هموار میکنی. منظورتان را نمیفهمم قربان. درست است پیر محمد، اگر منظورم را میفهمیدی به این راحتی سرت را نمیگذاشتی خورناسه بکشی. شما چطور قراول و نگهبانی هستید که روز روشن پیش چشمتان سوگلی شاه را می دزدند؟ سوگلی اعلی حضرت به ما چه ربطی دارد حکیم الملک؟ خوب بود حکیم خواجه سرایان را مورد مؤاخذه قرار می دادند. امور زنان و حرمسرا به خواجه طاووس ارتباط دارد. حکیم الملک سرش را خاراند و لبخند تلخی زد و گفت، از که تا به حال یوسف یهودی جزء زنان حرمسرا در آمده است؟ مخصوصا این روزها که پشت لبش هم حسابی دمیده و نزدیک شدنش به حرمسرا مجازات نابخشودنی دارد. پیر محمد که از فرط عصبانیت اگر تیر می زدند خونش در نمی آمد خروشید. حکیم الملک برای همین امر پیش پا افتاده با آن شتاب مرا احضار فرمودند؟ اما محمد معلوم می شود سرت ابدا توی حساب نیست و گویی با ما از تبریز به تهران نیامدی. به این امر حیاتی می گویی پیش پا افتاده؟ شاه از دوری یوسف عزا گرفت و اصلا فراموشش شده که به سلطنت رسیده. مرتبا یوسف را می جوید. بدا به حال اطرافیان و مردم. اگر نمی ترسید دستور می داد 1000 نفر را بکشند تا یوسف کلیمی پیدا شود. پیر محمد که از تبریز در جریان یوسف کلیمی بود، زیاد از این موضوع شگفت زده نشد، اما از وسواسی که حکیم الملک در این مورد از خود نشان میداد تأسف می‌خورد و تعجب می‌کرد. اگر حکیم الملک می‌فرمودند این موضوع چه ارتباطی با حقیر و یا حکیم الملک دارد، آنچه در توان داشتم برای پیدا کردن او به کار می‌بردم. حکیم الملک که از فرط ناراحتی آرام و قرار نداشت گفت: پیر محمد، تو دیگر چرا این حرف را میزنی؟ مگر ولیعت را نمیشناسی؟ درست است که او شاه شده، اما هنوز طبیعت بچگانه دارد. محرمانه بگویم، مظفرالدین شاه واله و شیدای یوسف یهودی است. تو را طلب کردم که در اسرع وقت ارسلان میرزا را بیابی و تمام نیرویت را محرمانه در خدمت وی قرار دهی. با هم کمک کنید و هر چه زودتر یوسف را به شاه برسانید، وگرنه پدر ما را در می آورد و می دانی برای شما هم خالی از خطر و توبیخ نیست. ارسلان خان به محض آنکه دریافت یوسف ناپدید شده، از بیم داییش مظفرالدین شاه برای پیدا کردن یوسف به هر نقطه که سراغ داشت سر زد، ولی تا آنجا که من خبر رسیده کمترین نشانه ای از وی نیست. می گویند پدرش به بهانه به قصر آمد و یوسف را برده است. اما به کجا؟ این معمایی است که تو و ارسلان خان باید هر چه زودتر حل کنید. حالا برو، امیدوارم هر چه زودتر با خبرهای امید بخش شاه را خوشحال کنی و انعام خوبی نصیب خود سازی. حکیم الملک باید بهتر بدانند که من برای خدمت به تهران آمدم، اما نه پایتخت را می‌شناسم و نه زبان این مردم را آنگونه که باید بلدم. به کسی به جز نواب ارسلان میرزا هم برای این مأموریت اعتمادی ندارم. کلید این معما در دست نواب ارسلان میرزاست که خودش هم ناپدید شده. میترسم نفر سومی که ناپدید میشود خودم باشم. باید حکیم الملک کمی حوصله به خرج دهند تا راه حلی برای این مهم بیابیم. شاید امروز نواب ارسلان میرزا پیدایش شود. فلان که کاری نمیتوان کرد. اجازه میخواهم بروم بخوابم، چون حتی نمیتوانم خودم رو سرپا نگاه دارم. حکیم الملک که چاره‌ای جز مرخص کردن پیر محمد ندید گفت: حالا که شانس و بخت از ما برگشته، باید خودمان را به دست تقدیر بسپاریم. بیهوده نیست که پیش بینی کردند سال 1313 سال نحسین است. سال فتنه و خونریزی و ماجراست. سال که نکوست از بهارش پیداست. پیر محمد دیگر درنگ نکرد و گیج و منگ هر طور بود خود را به سرای خیش رساند و بی حال در رخت خواب افتاد و بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفت. حوالی غروب بیوک به همراه احمد بیگ با دقلباب شدید به زور توانستند پیر محمد را از رخت خواب بیرون بکشند. هی عمو محمد، مثل اینکه هوای پایتخت را سوز کرده، بلند شو که قصر گلستان با امارت مظفریه تفاوت فراوانی دارد. باید حالا قدر امارت مظفریه را بدانیم. چقدر ناشکری کردیم که خداوند ما را از این امارت نجات بده. دعایمون مستجاب شده، خدا را شکر، ولی گرفتار کاخ گلستان شدیم. آنقدر پشت سرای پیر محمد بلند بلند حرف زدند که پیر محمد ناگزیر با سر و وضعی نچندان مرتب با آن دو راهی محل مأموریت شد. پیر محمد سربسته گفت: حکیم الملک مأموریت مهمی به من محول کرده. شما هم در جریان باشید و هر موردی به نظرتان رسید مرا مطلع کنید. اما یادتان باشد بیهوده به جن و اشباح و اشیای واهی نیندیشید و برای این مسائل ذهنتان را مشوش نکنید. پیر محمد آن شب قراولان را برای وظایف تازه‌ای فراخواند و ضمناً تأکید کرد که از آن شب بیشتر مراقب اوضاع احوال باشند، شاید سرنخی از مفقود شدن یوسف و ارسلان میرزا به دست آورند. قراولان با شنیدن خبر مفقود شدن یوسف یهودی و به ویژه ارسلان میرزا حیرت کردند. بیوب گفت: وقتی در تبریز میگفتند سال نحسین، آن را به شوخی گرفتیم. جایی که خواهرزاده شاه رئیس انتظامات شهر را بدزدند، حساب دیگران معلوم است. قراولان نگاهی به یکدیگر و پیر محمد انداختند و برای پرسه زدن و نگهبانی در مقر خویش مستقر شدند. نیمه های شب بود که صدای شیهه چند اسب بیوک و احمد بیگ را متوجه آمد و شده غیر منتظری کرد. بیوک گفت: مگر فرمان منع آمد و شد برقرار نیست؟ نگاه کن، تعدادشان 3 نفر است و از در نزدیک به قراولخانه هم وارد شدند. معلوم می شود از نزدیکان شاه هستند، اما بزم شبانه که رو به اتمام است. احمد بیگ گفت: حتما یوسف را پیدا کردند و او را برای شاه می برند. هرچه باشد صبح می فهمیم. راستی پیر محمد کجاست؟ هنوز حرف بیوک تمام نشده بود که قراولی از قسمت بیرونی بنا نزد بیوک آمد و گفت: حکیم الملک پیر محمد را برای امری فوری محل نامعلومی فرستاده است. من از طرف پیر محمد برایتان پیام دارم که خوب مواظب اوضاع باشید و هر گونه آمد و شد مشکوک را گزارش نمایید. پیر محمد به فرمان حکیم الملک به اتفاق چند راهنمای محلی به چند محله سر زد، بلکه از یوسف و یا حداقل از نواب ارسلان میرزا خبری به دست آورد. ولی هرچه بیشتر گشت کم تر یافت و صبح برای ارائه گزارش سراغ حکیم الملک که به اتفاق امیر نظام در حمام استراحت می کرد رفت و تقاضای ملاقات نمود. در خدمت هم قربان. آی پیر محمد، تویی؟ از ارسلان خان خبری نشد؟ خبر تازه‌ای نداری؟ شاه دیشب به گریه افتاد و همش یوسف یوسف سر می داد و می گفت که حالا می فهمم یعقوب چه می کشید. عجب شاه بیدین و کافری است، می گویند که نماز و روزش ترک نمی شود. چطور چنین کلمات بی ربطی از دهان خارج ساخته؟ اگر من به جای حکیم بودم دستور می دادم یک ظرف آب حاضر کنند و دهان شاه را آب بکشند. حتما خودش نفهمیده چه کفری گفته. بله پیر محمد، حق با توست. آن یوسف کجا و این یوسف کجا؟ یعقوب پیامبر کجا و مظفر کافر کجا؟ پیر محمد در آستانه در با چهرهی چروکید و قامتی خمیده ایستاده بود و با حکیم الملک که پشت به دیوار گرم داده بود و با آسودگی شیرینی و میوه میبلعید صحبت میکرد. خب، میخواستی راجع به یوسف و یا ارسلان میرزا خبری بدهی؟ آیا سرنخ و اطلاعاتی پیدا کرده ای؟ پیش قراولان شاهد حضور و ورود چند سوار از در مشرف به کاخ بودند. من با اینکه سعی کردم پی به هویتشان ببرم موفق نشدم. حدس می‌زنم ورود غیر منتظر و مشکوک این نفرات بی ربط با موضوع ناپدید شدن یوسف یهودی و خواهرزاده شاه نباشد. در این مورد باید پرسجوی بیشتری کنید. در این هنگام قراول مستقر در جلوی حمام سراستینه به درون شتافت و با هیجان خبر داد: قربان، نواب ارسلان میرزا پیدا شده. خب، بگو بیاید. نمیتواند، تنها نیست. یعنی باید یک نفر کمکشان کند. پایشان لنگ میزند و بسته. حکیم الملک و امیر نظام نگاهی با هم رد و بدل کردند و هر دو برای کمک به ارسلان میرزا و در اصل برای اطمینان از پیدا شدنش سراسیمه بیرون شتافتند. ارسلان میرزا مثل کسی که از بلندی افتاده یا کسی که از میدان نبرد برگشته باشد، به تمام اعضای بدنش پارچه پیچیده شده بود و آثار ضعف و درد از چهرش میبارید. در همین هنگام حکیم الملک پیر محمد را مرخص کرد. ارسلان میرزا چوب بزرگی را که مثل عصا در دست میفشرد به دست قراول داد و دستانش را حائل گردن حکیم الملک و امیر نظام کرد. سپس لنگان لنگان در کنجی نشست و نفس نفس زنان نگاهی به اطراف کرد که شنید: شاهزاده، تو که همه ما را دلواپس و نگران کردی، کجا بودی؟ این چه وضعی است؟ می‌بینید که به دردسر افتادم. رفتم یوسف را پیدا کنم، خودم هم گم شدم. حکیم الملک گفت: داستان غلام و کوزه آب، آن شنیدی که غلامی برای آب برفت، آب بیامد و غلام ببرد. ای حکیم، شما که هم شعر سعدی را خراب کردید و هم به من توهین نمودید. من علیل و مریضم، ولی با این وجود در اولین فرصت به دیدار شما شتافتم. خب حتما برای معالجه آمده ای. میبینم زخم فراوان بر تن داری. علاجان آسان است. درست است حکیم، اما زخم عمیقی بر دل دارم که علاجان آسان نیست. حکیم گفت: اول بگو چه میل داری و پس از رفع خستگی و گرسنگی در خلال صرف صبحانه داستانت را برای من بگو. حکیم الملک دستها را محکم به هم کوبید و دستور چند نوع خوراکی داد، ولی نواب ارسلان میرزا نالید: ای حکیم، من نمیتوانم چیزی بخورم. علاجی کن که به درد دلم برسی. پدر جان، تا مریض دردش را نگوید که طبیب نمیتواند معالجش کند. بگو کجای بدنت درد دارد. عمو جان، درد دل است. زخم دل مرهم می طلبد. ارسلان این را گفت و چشمش سرخ شد و سر به زیر انداخت. حکیم الملک گفت: پس یوسف یهودی چه شد؟ گویا تو رفتی یوسف را پیدا کنی، خود یوسف شدی. خیر حکیم، بهتر است بگویی رفتی یوسف پیدا کنی مجنون شدی. دستم به دامانت. حکیم الملک گفت: حالا جواب شاه را چه بدهم؟ اون نالان سینه چاک کرد و از دوری یوسف یهودی آرام ندارد. دیشب همه را غضب کرد و گفت: اگر تا فردا یوسف یهودی پیدا نشود چنین و چنان می کنم. محض رضای خدا از یوسف یهودی حرف بزن. می خواهی زخمهایت را ببینم؟ می خواهی مرهم تازه روی زخمهایت بنهم؟ اینها را که بسته؟ ای حکیم، همه ی درد سرها از همین زخم ها شروع شده. اجازه بده لختی بیاسایم، ماجرا را به طور مفصل برایت شرح می دهم. فقط بگویید قلیانی برایم بیاورند. همانطور که قبلا ذکر شد، زمانی که نواب ارسلان خان برای بردن بچه یهودی که یوسف نامیده می شد با چند سوار به تهران آمد، به هر صورتی بود برای فرو نشاندن هوس‌های مظفرالدین میرزا ولیعهد، پدر یوسف را راضی کرد برای مدتی آن پسر را نزد مظفرالدین میرزا ولیعهد ببرد. شمعون که آتش و شتاب ارسلان میرزا را دید، با گرفتن مبلغ هنگفت و نوشته دال بر مدتی معین، یوسف را در اختیار ولیعهد و فرستاده‌اش گذاشت. اما همزمان با ترور ناصرالدین شاه، مظفرالدین میرزا در تبریز یوسف را رها نکرد و به اصطلاح خلف وعده کرد. شمعون چندین مرتبه کسانش را در تبریز به امارت مظفری فرستاد تا پسرش را به تهران بفرستند، ولی اطرافیان ولیعهد که از علاقه مظفرالدین میرزا به یوسف مطلع بودند، بستگان شمعون را در تبریز سخت تهدید کردند. شمعون ناامید و نالان به انتظار فرصت نشست تا او هم مثل مردمان دیگر شنید که ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی ترور شده و به زودی ولیعهد به عنوان سلطان مملکت به سوی پایتخت عزیمت خواهد کرد و به همین سبب از خوشحالی در پوست نمی گنجید. او به خوبی فهمیده بود چه بی‌نظمی بر جو دربار حکم فرماست و نیز می دانست هنگام نقل و انتقال قدرت و جانشینی، دستگاه حکومتی دچار هرج و مرج درونی است و او میتواند از این فرصت استفاده کرده و به آسانی فرزندش را که به عنف از کنارش رو بوده بودند نجات دهد. نقش و حدس شمعون دقیقا درست از آب درآمد و او توانست بدون کوچکترین زحمتی هنگام ورود مظفرالدین میرزا که در آن مقطع شاهش می‌خواندند یوسف را از معرکه نجات دهد و چون خوب می‌دانست مظفرالدین شاه به محض اطلاع از غیبت یوسف قراولانی برای بردن یوسف به در خانه او می‌فرستد، تغییر مکان داد و به نقطه دیگری رفت تا نواب ارسلان خان نتواند بار دیگر به یوسف دست یابد و همینطور هم شد. چون به محض آنکه مظفرالدین شاه بر تخت جلوس کرد، به دنبال یوسف فرستاد، ولی هرچه گشتند، یوسف را نیافتند. مشاوران شاه هم مثل شخص شاه از ناپدید شدن یوسف نگران و ناراحت شدند و سعی کردند او را بیابند. از سوی مظفرالدین شاه نیز بار دیگر دست به دامان نواب ارسلان میرزا خواهرزاده خود شد. ببین دایی جان، یک بار دیگر منت بر دایی خود بنه و آن بچه یهودی را نزد ما بیاور. ما هم به تلافی این محبت حکومت یکی از ولایات را به تو می دهیم. از همین حالا هم حکمش رو می دهیم بنویسند. فقط در پیدا کردن یوسف شتاب به خرج بده. مبادا بیدایی بشوی و دایی تو از فراق یوسف دق کند. ارسلان میرزا گفت، خاطر شاه دایی آسوده باشد، من همین امروز یوسف یهودی را به دربار می آورم و ضمناً چنان درسی پدرش بدهم که دیگر هوس روبودن خادمان اعلی حضرت را به ذهن راه ندهد. سپس با عزم راسخ و اطمینان از اینکه در همان نخستین برخورد شمعون یهودی را زیر دست و پای بیاندازد، وارد محله کلیمیان شد و یک راز سراغ خانه شمعون رفت و محکم با تعلیمی به در کوبید. صدای خست و نالان با لهجه مخصوص یهودیان ندا داد، چه هستی؟ چه خبر است؟
باز کن، زود در را بکشا، منم.
صدا با همان خستگی پاسخ داد، ببخشید، سنم نداریم. نواب ارسلان خان فریاد زد،
اگر سنم ندارید، عجوزه که دارید، به شمعون بگو بیاید، منم.
گفتم سنم نداریم، در را هم باز نمی کنم. ارسلان خان لگد محکمی به در کوبید، بگونه که در مانند دو تخت پاره به کناری رفت.
شمعون، فوراً یوسف را بیاور، حرامزاده.
پیرزال که از ترس می‌لرزید، در گوشه سر تکان داد و هاج و واج ارسلان را نگریست. ارسلان خان نهیب زد،
کوشم اون تا او را زیر تعلیمی و تازیانه بیاندازم. بگو شاه ناراحت است، یوسف را حاضر کن ببرم.
باز صدای لرزان پیرزن برخاست، آقا شما که در را شکستید و به من پیرزن ضرر زدید، خودتان هم بیایید و یوسف شمعون نمیدانم هر کرا میخواهید ببرید. اصلا شمعون کیست؟
یعنی میگویی تو شمعون را نمیشناسی؟
به هر که میپرستی سوگند، ما شمعون نداریم، بفرمایید پیدا کنید. ارسلان خان با همون لحن نهیب زد،
خودم آمدم او را به تبریز ببرم.
خب پس چرا در تبریز دنبالش نمی گردید؟ در راه هم که شکستید. ارسلان خان که دید حریف آن پیرزن نمی شود، فوراً فکری به خاطرش رسید و آهسته گفت، چه خانه ای، راست می گویی، باید بدهم در را تعمیر کنند. اصلا می دانی، بیا جلو این چند سکه را بگیر، خودت بده در را تعمیر کنند.
زن سری جلو آمد و دستش را دراز کرد. ارسلان خان، با وجود ناامیدی از یافتن یوسف یهودی خندش گرفت و گفت، تو که گفتی گوشت سنگین و تنت علیل است، اما چطور با شنیدن صدای سکه گوشت تیز و تنت سالم شد؟
آخر شما آن وقت صحبتهای نامربوط می کردید، اما می بینم سر عقل آمدید.
ارسلان خان سکه ها را کف دست پیرزن ریخت و روی برگرداند. زن صدایش بلند شد،
بفرمایید خستگی در کنید، شربت خوب برای سردار دارم.
آه که اینطور. و با گفتن این حرف به درون رفت و ضمن نوشیدن یک بطری شراب گفت، خب بیا، این هم یک کیسه کوچک پر از اشرفی.
لرزه زن یهودی از دید ارسلان خان به دور نماند و مکسی کرد. اگر جای شمعون و یوسف را بگویی، این کیسه از آن توست. زن گفت، ببینید سردار، من پیرزنی هستم که جز کنج این خانه نمی شناسم. اما توصیه می کنم شما در اینجا به دنبال شمعون و یوسف نگردید. پس کجا باید آن دو را پیدا کنم؟
این اطراف را نگردید. نمی دونم، شاید هم همین اطراف، اما مطمئنم دیگر پایشان را حوالی این محله هم نمی گذارند.
ارسلان خان کیسه را به زن داد و بلند شد. بسیار خوب، اما اگر توانستی کمکم بکنی و سر عقل آمدی، انعام خوبی داری. و با این جمله متفکرانه خارج شد و از فردای آن روز تمام کوی و برزن محله کلیمی ها را زیر پا گذاشت، اما هرچه بیشتر گشت، کمتر از شمعون و یوسف نشانی یافت. در این میان شمعون با لباسی مبدل همه جا به دنبال ارسلان خان بود، مبادا وی با فریفتن بستگان و یا کسانی که او را می‌شناسند به محل اختفای او پی ببرد. اما چون می‌بیند نزدیک است که تمام محله را بگردد، به محکم و مطب یکی از طبیبان معروف یهودی به نام آقا بالا می‌رود. یعقوب آقا بالا همیشه محکمش مملو از مریض بود و کسی گمان نمی‌برد که شمعون و یوسف در آن خانه پنهان شده باشند. هرچند شمعون خودش را پنهان نکرد و با پیشنهاد کار مجانی در محکمه طبیب آقا بالا حمایت جدی و عملی وی را برای خود خرید
و در لباس دستیار آقا بالا با خیالی آسوده حتی توانست همکیشان خود را نیز از فکر بد و اصولا شناخت خود و پسرش باز دارد. در این میان ارسلان از یک سو ناتوان از یافتن یوسف یهودی و از سوی دیگر عاجز در برابر اصرار و بیقراری ذاتی مظفرالدین شاه هرچه در توان داشت به کار برد تا جایی که خود را بهترین لباس و کیسه های زر مجهز کرد و اعلام داشت در صورت دریافت هر خبر که منجر به یافتن شمعون و یوسف یهودی شود جایزه‌ای به ارزش چند صد سکه طلا می پردازد. ارسلان خان برای تطمیع مطلعین کیسه های چندی برگردن اسب آویزان می کرد و در محله هایی که حدس می زد بتواند رد شمعون را بیابد به گردش می پرداخت تا اینکه در همین گیرودار یک نفر به وی نزدیک شد و گفت اگر طالب اطلاعاتی درباره شمعون هستید با کیسه هایی که وعده داده اید حوالی غروب جایی که می گویم بیایید. ارسلان خان نگاهی به مرد کرد ولی کوچکترین لرزش و شکی در گفتارش ندید. از اینو پرسید به کدام محل؟ مبلغ درخواستی شما چقدر است؟ آیا واقعا محل شمعون و پسرش را می دانید؟ مرد با اطمینان گفت سردار مطمئن باشند که امشب یوسف را خواهند دید اما مشروط بر رؤیت کیسه های وعده داده شده. ارسلان خان صحبتش را قطع کرد و گفت کار نکرده موز می طلبی؟ چه کسی چنین حرفی زده سردار؟ شما میخواهید یوسف را ببینید در صورتی که ما نمیتوانیم جایزه را رؤیت کنیم. همان گونه که شما میخواهید از وجود یوسف مطمئن شوید، ما هم فقط میخواهیم نگاهی به جوایز بیافکنیم. بسیار خوب، اما فقط نگاه، اعطای جایزه بعد از تحویل گرفتن یوسف. مرد با جدیت گفت، سردار هم که حرف ما را تکرار میکنند، امشب به محض تاریک شدن هوا در همین نقطه منتظر شما هستیم تا از همین جای محل مورد نظر برویم. حوالی غروب ارسلان خان بی صبرانه به همراه چندین کیسه زر در حالی که بهترین لباس را به تن داشت در محل موعود حاضر شد و مدتی سواره به انتظار ایستاد تا آن مرد سیاه پوش از گوشه ای هویدا شد و اشاره کرد که به دنبال وی روانه گردد. ارسلان خان هرچه خواست با مرد کلامی رد و بدل کند میسر نشد. حتی راهنما نیز اجازه نمیداد ارسلان خان با وی هم قدم شود و هر لحظه بر سرعت گامهایش می افزود تا اینکه پس از عبور از چند گذرگاه به زیر طاق وسیعی رسیدند. مرد اشاره به ارسلان خان کرد، ارسلان خان ایستاد و مرد جلو آمد. سردار تا چند لحظه دیگر شما را به دیدن شمعون ملعون و یوسف حرامزاده میبرم. خب قرارمان بر این شد که ابتدا سکه های طلا را رؤیت کنم. ارسلان خان بی‌اعتنا و خیلی قاطعانه اشاره به کیسه هایی که در کنارش بود کرد و سر یکی از آنها را گشود. میخوایی همه را ببینی؟ خیر، من به حرف سردار اطمینان پیدا کردم. حالا چند لحظه منتظر باشید تا یاران من شما را به دیدار یوسف و شمعون ببرند. مرد این را گفت و در یک چشم برهم زدن ناپدید شد، اما هنوز لحظاتی نگذشته بود که ضربه مهلک بر فرق نواب ارسلان خان فرود آمد و چند تن با تیغ آخته به وی فرصت دفاع و تکان خوردن ندادند و با چند ضربه متوالی او را از اسب به زیر کشیدند و نیمه عریان مضروب و مدهوش کف چهار تاقی رهایش کردند. پاسی از شب گذشته بود و ارسلان خان کم کم بر اثر آبی که به صورتش زده شد هوشیاری خود را به دست آورد. تو هم از آنان هستی آیا؟ اما صدای آمرانه و محکم رهگذر و استمالتی که از ارسلان خان به عمل آورد وی را از نگرانی رهانید. چه کسی تو را بدین روز افکنده؟ آیا مبارزه کرده ای؟ شما کیستید؟ می توانید کمی آب به من بدهید و مرا بر اسبم سوار کنید؟ کدام اسب؟ اسبی در اینجا نیست. اما مهم نیست. حتما اسبتان را بردند. فقط کوتاه بگویید چه بر سرتان آمده و اجازه دهید کمکتان کنم. من ارسلان خان خواهرزاده رهگذر به محض شنیدن اسم ارسلان خان او را شناخت و گفت ماجرا را دریافتم. باید هرچه زودتر شما را به خانه ببرم. می توانم نام منجی خود را بدانم؟ مرد بدون آنکه نام خود را ذکر کند، تنها با این جمله که بعداً یکدیگر را خواهیم شناخت، ارسلان خان را روی اسب خود گذاشت و او را که دیگر رمقی در بدن نداشت، به طرف سرای خیش برد.